أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله من أفضل الدنيا إلى فنائها ومن الآخرة إلى بقائها. الحمد لله على كل نعمة أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب فأتوب إليه.
هنوز هنوم نمیگن همه، بالایی ها بگن، پایینی ها بگن، خانوم ها بگن، آقایون بگن، شب استقباله. بهتر از امشب که نمیتونی پیدا کنی بگی. مریضا رو یاد کن، اسیرا رو یاد کن، همه اون رزمندگانی که دارن حفاظت از این مرزا میکنن یاد کن، شهدا رو یاد کن، اموات رو یاد کن، حاجتمندا، گرفتارا، محبین و شیعان امیرالمومنین هر جای این عالم هستن.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
آن یکی دو بار مهمان امشب هستیم هممون. ها بهترم میتونی بگی این همه جوون تو مجلس، صدات آزاد، موتور مناجاتی تو روشن.
أستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه.
بانيات بگو، بانيات بگو. آه این یه بار آخرم همه بگن. بگن.
اللهم هذا شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فهذا شهر القيام وهذا شهر الصيام وهذا شهر التوبة شهر المغفرة والرحمة وهذا شهر الإتقاء من النار والفوز بالجنة وهذا شهر فيه ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر قال الله العظيم في محجم كتابه الكريم فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون قل انتظروا إنا منتظرون فانتظروا إني معكم من المنتظرين فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين انتظروا وانتظروا إنا منتظرون شب 19 ماه مبارک رمضان المبارکم شب ضربت خوردن امیر المؤمنین امام المتقین امام العارفین فرمودن هر کی امشب و بتونه احیا بگینه غیر مظلمه ناس هرچی گناه داشته باشد
امشب اگه شب قدر باشد
گناهش اگه احیا بگیره آمرزیده میشه فرمودن هر چند به عدد ستارگان آسمان باشد هرچند به سنگینی کوها باشد هرچند گناهاش هم وزن آب دریا باشد
یعنی اینا رو برای چی به من و شما گفتن؟ برای اینکه بفهمونم به من و شما امشب هر کی بناش باشه برای اینکه میخواهد آمرزیده شود بداند آمرزیده خواهد شد مگه کسی بنا نداشته باشه آمرزیده باشه احیا حالا یعنی چی؟ احیا همینیه که هر سال اینجا ما داریم میگیریم یعنی شب زندداری، زندداری به چی؟ شب زندداری به این که انسان اون مواردی که در احیا هست رو رعایت بکنه. یکیش اینه که 5 دقیقه 10 دقیقه بیشتر کمتر یه ذکر مصیبتی بشه، چشما بارونی بشه که شد. بقیهشو که در روایات فرمودن مال این 3 شب که یکی از این 3 شب حتما شب قدر و لیله قدره، و اگر این 3 شب و همه جمع باشن در خونه پروردگار که یه شب شب قدره، هر چی کار خیر و اعمالی که این شبا وارد شدن و انجام بدهند، توجه داری؟ فرمودن که اینو قرآن فرمود دیگه، روایات اصلا لازم نی بخونیم، وقتی قرآن فرموده دیگه روایت چی بیانی بخون. فرمود عمل در لیله قدر، چون لیله قدر خیرون من 1000 شهره، یعنی از 1000 ماه عمل برتر هست. بعد از امام معصوم سلام الله علیه سوال میکنن که آقا یعنی چی این عمل؟ حضرت فرمودن که یعنی شما 2 رکعت نماز بخونی در این شب، اگر یکی از این 3 شب که لیله قدره، شما هر 3 شب رو داری میخونی دیگه، نمازشو میخونی، مستحباتشو به جامعه دعا میگی، فلان هرچ، فردا بعد بری سر کار، میگه حالا 1 ساعت 2 ساعت دیگه میرم سر کار، حالا طوری نمیشه. میفرماید که شما هر کار خیری که انجام بدی مساوی با 1000 ماه عمل در غیر شب قدر. در غیر شب قدر یعنی 1000 ماه عمل، شب قدر رو ازش منها کن، در غیر شب قدر 1000 ماه چقدر عمل میشه؟ مساوی با یه عملی که شما امشب انجام میدی، یه عمل مساوی با 1000 ماه عمل. نمیارزه بیدار باشی، نمیارزه اینجا که نشستی تکیهگاه نداری، پشتی نداری، پاد درد میگیره، کمر درد میکنه، به همه اینا میارزه. بچه تو داری ساکت میکنی، عرض به خدمتتونی که مشکلات دیگه داری، فلان، میارزه، میارزه. یکی از موارد احیارم فرمودن که این هستش که اون نماز 7 قل هوالله که انشالله همه خوندن، اونام که نخوندن میرسن برن خونه بخونن، که فرمود پیغمبر هر کی بخونه هنوز از جاش بلند نشده، هر حمد و 7 قل هوالله تو 2 رکعت بعدم 70 مرتبه استغفار داره، 5 دقیقه نمیشه. پیغمبر فرمود هنوز از جاش بلند نشده، خداوند هم خودشو میامرزه هم پدر و مادرشو، اگه پدر مادرش زنده باشه میامرزه، مردن باشه میامرزدش، برای خدا فرق نمیکنه. این یکیش. اعمال دیگه امشب نه هم فلان، شما میری خود میخونی تو مفاتی آیت الله قمی رحمت الله علیه زحمت کشته همینا نوشته. یکیشو که فرمودن تو این 3 شب انجام بدید مذاکره علمیه. مذاکره علمی یعنی امشب و این 2 شب دیگه انسان یه چیزی از قرآن رو بیان بکنه که خودش و دیگران استفاده از قرآن بکنن، در محضر قرآن، در محضر اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیهم اجمعین قرار بگیره، ببینه قرآن چی فرموده، ببینه اهل بیت چی فرمودن، استفاده کنه. اینم یه تیکه‌ای از احیاست. اگه مجموع اینا رو انجام دادی، اون احیاه میشه همین روایته که خوندیم که شب قدر هر کس احیا بدارد، نه اینکه سینه زنی کنه. سینه زنی خیلی خوبه ولی مال امشب نیست. یه تیکه کوچیک مصیبت روزه بخونن تموم شد. احیا این فضیلت رو داره که یه تیکش مذاکره علمی، یه تیکش اون نماز است، یه تیکش تلاوت قرآنه، یه تیکش نماز شبه، یه تیکش اون دعاهای وارده و اذکار وارده امشب. همین مهمترین قسمت احیارم امشب فرمودن ائمه، فرمودن تمام ائمه تأکید روی این قضیه دارن. حتی من حالا شب 23 اگر زنده بودیم برای شما من اونجا صحبت بکنم راجب این که امام زمان علیه السلام رصد میکنه مناجات من و شما رو هم دقت بکنید. این احیا داشتن یه تیکش ایناست که گفتیم، یه تیکش و مذاکره علمیه. مهمترین بخش احیا اینه که اون لحظاتی که هر کسی موظف می شود که با پروردگار مهربانش مناجات کنه، اون لحظه رو خانوم باشه، آقا باشه، بچه داشته باشه، کمردرد داره، پادرد داره، اون لحظه رو نباید ترک بکنه، خجالت نباید بکشه، حیا نباید بکنه، کم نباید بگذاره، باید اون لحظه برای خودش نوکری کنه، نوکر خودش باشه، با پروردگارش همون چند دقیقه تو تاریکی. چرا همه چراغا رو هر سال ما اینجا خاموش میکنیم به خلاف خیلی مجالس دیگه؟ برای اینکه کسی خجالت نکشه بغل دستیش از این، اون چند دقیقه باید اون مناجات صورت بگیره. اون مهمترین رکن احیای این سه شب دیگه. ما شبای دیگه شاید نرسیم تکرار کنیم، داشته باشید اینو. اگر این عمل اون وقت صورت گرفت میشه احیا، اگه احیا صورت گرفت اون وقت گناهانش آمرزیده میشود، هر چند به عدد ستارگان آسمان و سنگینی کوها و هم وزن دریاها باشد. این احیا این خاصیتو داره. این چند تا آیه‌ای که خوندیم مال همون مذاکره علمیه. این چند تا آیه‌ای که خوندیم مال مذاکره علمیه. از سوره سجده، انعام، اعراف، حضرت یونس علیه السلام، حضرت هود علیه السلام، آیاتی که خوندیم، چون قبلا اطلاعی دادیم که آقا امشب میخوایم یه صحبتی بکنیم پیرامون این که چه کسانی در زمان غیبت منتظر امام زمان علیه السلام هستند، این آیات تو قرآن کلمه انتظار درش به کار رفته، که مثلا میفرماید که خداوند به پیغمبرش میفرماید که فاعرض عنهم وانتظر انهم منتظرون. من نمیدونم حالا امشب کولر روشن کردم، من نمیدونم برای چی، یعنی انقدر هوا گرمه، خب همه هم سرما میخوریم دیگه. هنوز هوا اونجور نشده انقدر که کولر بخوایم روشن کنیم، اونم کولر گازی بخوایم روشن کنیم. یه صلوات بلند بفرستید. پنکه ها هست، چیزهای دیگه هست، این هنوز هوا اونطور نشده. من همه خدا نکرده سرما بخورم بیماری هم اومده، اون وقت این اذیت میشن دوستانم. صلوات هم الحمدلله هم سنی ها روش نظر دارن رو صلوات، هم شیعه. اگه سنی هم تو مجلس هستن، برادران اهل سنت، با شیعه ها یک جا یه صلوات خیلی بلند بفرستن. به پیغمبرش خداوند متعال میفرماید فاعرض عنهم، پس از اینها اعراض کن و منتظر باش. قطعا اینها هم منتظرن، یعنی مشرکین منتظرن که کی به اهداف خودشون برسن. تو هم پیغمبر بهشون بگو تو هم منتظر باش که کی تو به اهدافت برسی، به اون وعده‌ای که ما بهت دادیم. بعد در آیات دیگه که من اول خوندم، فرصت نداریم همه رو بخوایم تکرار کنیم، اونجا میفهمد که چند جاش میفهمد که انتظرو، به مردم میفهمد، میگه برو مثلا به حضرت هود میفهمد برو به این قومت بگو، هی میگن کی عذاب میاد، اگه راست میگه خدای عذابی نازل کنه، این همه بیهجابی شده، دارن همجنس بازی شده، زنا شده، عذاب اگه میخواد بیاد، اگه راست میگه خدا، آخوندا دروغ میگن بابا عذاب کجا بود؟ اینا عذابی در کار نیست. خداوند به پیغمبرش فرمود به اینا بگو انتظر رو، منتظر باشی. من هم که پیغمبرم با شما منتظرم، به حضرت هود علیه السلام فرمود. حضرت هودم به اینا فرمود که منتظر باشی، منتظر عذاب باشید. بعد جبرئیل نازل شد، شهر رو بلند کرد، برد آسمان، بردش آسمان شهر رو، شهر رو برگردوند، اوورد پایین. یعنی هیچ زلزله‌ای به پای این عذاب نمی‌رسید. هیچ زلزله، هیچ چیزی به پای این نمی‌رسید. شهر رو برد با بالش بالا به هیکل اصلی خودش، شهر رو برگردون، اومد دمر کرد رو زمین. فقط مؤمنین نجات پیدا کردن، همه رفتن، کسی باقی نموند از این شهر؟ هیچکی نموند، شهری نموند، اصلا چیزی نموند از اینا، استخونی باقی نمونه. این همی گفتن که عذاب میاد، حالا اومد، حالا چیکار می‌خواستی بکنی؟ بدبخت عذاب اومد و چی شد؟ بعد جای دیگه به پیغمبر اکرم هم فهمود اینا میگن آقا هی این آیه قرآن نیست، اینا رو تو خود درآوردی، اگه قرآنه بگی که اینجوری کنین اونجوری کنین، این معجزه رو بکن اون رو کنین رو کن. خداوند بهش فرمود که بهشون بگو منتظر باشید، منم با شما منتظرم تا ببینیم که کی درست میگه. بعد پیغمبر اومد مکه رو فتح کرد و اون بساط و فلان داستاناشو شما بلدی. دو تا از این آیات در قرآن، یکیش آیه سوره حضرت هود علیه السلام آیه 122، یکیشم که من اینجا یادداشت کردم، شما حالا بازم خودتون مراجعه کنید، آیه 158 سوره مبارک انعام، اینجا میفهمد به پیغمبرش که بگو به اینها منتظر باشن، انا منتظرون، ما هم منتظریم. یعنی دیگه نمیفهمد که به پیغمبرش بگو ما، خودش هم خدای تعالی میره با پیغمبرش یه جا میگه، میفهمد ما هم منتظریم. آیه 122 حضرت هود علیه السلام، سوره حضرت هود علیه السلام، میفهمد که و منتظر باشی، ما هم منتظریم، انا منتظریم. اینجا خود خدای تعالی به نظر این حقیر آمده میفهمد ما هم منتظریم، یعنی خدای تعالی پیغمبر اینها همه منتظرن. منتظر چه هستند؟ این قابل دقت هست. حالا شما بعدن آیات رو مراجعه کنید، ممکنه وقت من اشتباه کرده باشم، اشتباه من رو به من تذکر بدید. در میزان الحکمه جلد اولش صفحه 345 چند تا حدیث هست. من خواهش میکنم تو این احادیث دقت کنین که این مذاکره علمی به خوبی اتمام پیدا بکن. اونجا امیرالمومنین سلام الله علیه میفهمند که در انتظار فرج و گشایش باشید و از رحمت خدا نومید نشوید. یعنی این حالتی که الان تو جامعه به وجود اومده، جوان ها میان، مادر پدره جوان های زنگ میزنن ما دیگه نماز نمیخونیم، ما دیگه حجاب نداریم، ما دیگه دانشگاه میریم، نم فلانه ما فلانه، همه اینا رو ائمه پیشبینی کردن، فرمودن هر آن منتظر فرج و گشایش باشید، از رحمت خدا نومید نشید. چرا؟ بعد امیرالمومنین فرمودن زیرا محبوب ترین کارها نزد خدای عزوجل انتظار فرج است. یعنی حالا دقت کنین، خود امیرالمومنین هم منتظره، دقت بکنین، خدای تعالی منتظر بود، پیغمبر منتظر بود، امیرالمومنین هم منتظر. بعد پیغمبر فرمود برترین کارهای امت من که من و شما باشیم و همه این جمعی که تو این کشور و تو این دنیا الان هستن، فرمود برترین کارهای امت من انتظار فرج و گشایش خداوند تبارک و تعالی است. امام صادق علیه السلام فرمود کسی که منتظر و چشم به راهه، چون شما تو اون دو تا حدیث ممکنه بگی آقا گشایش منظورش مال امام زمان نیست، حالا اینجا من صریح‌تر حدیثشو براتون میخونم از لسان امام ششم علیه السلام. حضرت فرمود کسی که منتظر و چشم به راه دوازدهمین امام باشد، مانند کسی است که با شمشیر آخته، یعنی شمشیری که غلاف نداره، از پیغمبر خدا دفاع میکنه. یه همچین کسی اینجوری. بعد حضرت فرمود هر که در حال انتظار این امر، یعنی منتظر امام دوازدهم باشه و از دنیا بره و بمیره، همچون کسی است که با قائم سلام الله علیه در خیمه او باشد. بعد حضرت فرمود نه، بلکه بمانند کسی است که در کنار پیامبر خدا شمشیر زند. مجموع اینا رو شما چی متوجه شدی؟ مجموع اینا رو شما اینو متوجه شدی که خدای تعالی در انتظاره، پیغمبر در انتظاره، ائمه در انتظارن. شما میگی 11 امام در انتظاره، نه، خود بقیت الله هم در انتظاره. منتظر چی ان اینا؟ بذارید من یکی یکی براتون بگم. ببینید خدای تعالی اگر این آیات اونجوری که من فهمیدم درست باشه که خود خدای تعالی منتظر باشه، یعنی منتظر اون وعده‌ایه که خودش فرمود وعد الله الذين آمنوا منكم ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلكم الى اخره، که این وعده‌ای که خودش داده چون مسیر طبیعی رو باید طی کنه، منتظره که این زمانش برسه، اون زمانش هم خودش تعیین کرده، زمانش برسه و جبرائیل سلام الله علیه بر قلب مقدس امام زمان علیه السلام نازل بشه، الهام به قلب مبارک بکنه که الان وقتشه، الان باید بزنی بیرون و بری خودتو نشون بدی کنار خانه خدا، بعد یه 7-8 ماهی بگذره، بعد قیام بکنی. این منتظر همچین چیزیه پروردگار، اگه من درست فهمیده باشم آیات. اما اینکه همه پیغمبرا منتظر بودن در این حرفی نیست، همه 124,000 پیغمبر مخصوصا پیغمبر خاتم همه اینا منتظر ظهور امام زمان علیه السلام هستن. منتظر چی هن؟ منتظر این که اون هدف قائی خلقت، هدف قائی یعنی چی؟ قلمبه سلمبه وقت صحبت نکنیم، یعنی هدف نهایی خلقت چی بوده؟ این بوده که فلان رستوران اینجا برن دختر پسر جمع بشن تا صبح تو محرمزون بزنن برقصن، این هدف قایی خلقت بوده؟ خدا نعوذ بالله خل بوده اومده آفریده بشر رو این که این کار بشه، همجنس بازا پرچم هوا بکنن، این هدف قایی خلقت بوده؟ برن جاهای وا بشه، برن این ور اون و زناکارا مشغول نو هم عمل خودشون باشن، نمیدونم راندخارا اختلاسگرا دوزا هی که تا ناف دلا بشن تو بیت المال بخورن، این هدف قایی خلقت بوده؟ کی همچین حرفی زده؟ هدف نهایی خلقت اینه که یک جامعه درست بشه که همه و همه زیر یک پرچم، یک پرچم که اون پرچمو خدا میاره، نه من و شما پرچم بدیم ناصر خسرو ببافن بدوزیم بگیم میخوام اینو بدیم بدیم به دست امام زمان، این پرچم مال ماست، پرچمی که او میخواد به دست کسی بده که هدف قایی خلقت رو بیاد محقق بکند، باید جبرئیل از آسمان بیاره طبق روایت معتبری که داره، باید بیاره بده زیر این پرچم همه دنیا جمع بشه، دیگه ما خبری از نمیدونم زناکار و همجنس باز و راندخار و اختلاسگر و مصادرگر و تو خونه مصادره نشسته ای و حقوقای مف بگیری و بخوری و ببری و بچاپی و سر مردم یه جور دیگه گم بکنی، اینا دیگه خبری نی؟ بزنی و برقصی و بکوبی، این جام خدا خلق نکرده که این مردم برن این کارا رو بکنن، که این هدف قایی خلقت نیست. هدف قایی خلقت این نبود که پیغمبر خدا رو بیارن تو درخت به معجزه بره، تو درخت خدا، تو درخت پنهان بشه به امر خدا، بعد اینا بیان با اره نسش بکنن، که هدف خلقت این نبود که امام حسین رو تنها گیرش بیارن تو کربلا همه جور بریزن سرش بکشن، بعدم 10 تا اسب بیارن رو بدنش بتازونن، که این که هدف قایی خلقت نبوده، که مثل همچین شبی امیرالمومنین به تو مسجد تو محراب یک زنازاده ای و حرامزاده ای و اشقل اشقیائی بیاد ضربت بزنه به سر یک فردی که وقتی که این فرد ضربت میخوره خود جبرئیل بیاد ندا بده که والله تهدمت ارکان الهدا، یعنی ارکان هدا پاچیده شد، و واقعا هم همین جور شد، اگه حکومت دست اهل بیت بود ما الان وضعمون اینجوری نبود، که اوضاع جهان اینجوری نبود، که طرف روسریشو بیاد آتیش بزنه، یعنی من حیای خودم عفت و آبروی خودم رو دارم آتیش میزنم، اینجوری هدف قایق خلقت نی قربونت برم، که اینا نبود که. والله تهدمت ارکان الهدا، واقعا ارکان خدا هم پاچیده شد. آقا همه اینا پیغمبران منتظر بودن از حضرت آدم علیه السلام تا خاتم، همه اینا منتظرن که هدف قایی خلقت محقق بشه، نتیجه زحمات اونها، تلاش های اونها به ثمر بنشینه، ببینن چگونه حق به حق دار میرسه، خلیفت الله در کل کره زمین خلیفه بشه، خلیفت الله خلیفه بشه، نه خلیفت الناس، نه اونی که بعد پیغمبر اومدن به اسم خلیفت الله گفتن آقا خلیفت الله، اون خلیفت الناس بود. یه سری مردم اومدن رفتن رأی دادن از رو اجبار، تطمیع، زور، پول، هر چی که بود، اون به درد نمیخوره. همه مردم پیغمبران منتظرن کی میشه اون روزی که همه مردم تحت امر یک نفر، یک پرچم قرار بگیرن در کل این کره خاکی، چه انس باشن چه جن باشن، همه یک. امامان هم منتظرن، منتظرن که بالاخره یک امام نتیجه جانفشانی های اونها، تلاش های اونها رو به منصه ظهور برسونه. ولذا شما میای باز میکنی روایات و جوون ما باز میکنه، چی میکنه؟ زمان امام صادق، چرا امام صادق داره برای امام دوازدهم پیشاپیش گریه میکنه؟ قربونت برم، برای اینکه میبینه نتایجش، زحماتش، اونی که میخواد نمیشه. منصور دوانقی ملعون نمیذاره امام صادق کارشو انجام بده. بنی امیه ملعون، بنی عباسی که بعضن ملعون، اینها نمیذارن که ائمه کارشونو انجام بدن. امام صادق میشینه زار زار گریه میکنه که کجا هستی تویی که میخوای ظهور بکنی، به نفسی انت، جانم به قربانت، چه میای؟ کاش منم باشم در زمان ظهور تو. برای چی؟ برای اینکه او باید بیاد همه رو بیاره تحتیه پرچم. 11 امام شهید میشن، یک امام رو خدا نگه میداره، همه ائمه چشم به راهن کی او ظهور میکنه. برای اینکه اون چرا که این 11 امام برای اون مبارزه کردن باید یک زمانی به بار بشینه و محقق بشه. خود امام زمان چی؟ اصلا در القاب شما برو نگاه کن، شما به من جواب بده، از القاب امام زمان چیه؟ یکیش منتظر هست، یعنی کسی که در انتظار او به سر میبرن. یکی دیگه چیه؟ منتظر، یعنی خودش هم منتظره. منتظر چیه؟ منتظر اینه که اون فرمانه به حضرت برسه، حضرت آنی بره کنار رکن یمانی بگه انا بقیت الله، انا حجت الله، انا المهدی، نمیخوای صلوات بفرستی؟ حضرت هم منتظره که کی فرمان الهی بر قلب مقدسش نازل میشه و او فرمان الهی رو که همانا تحقق حکومت عدل و داد و حکومت الهیست رو محقق کنه. بعد این حضرات دیگه کیا منتظرن؟ گوشت به منه، خانوما گوش میکنن، تمام شیعیان امیرالمومنین، شیعیان، من و شما ممکنه شیعه نباشیم، من و شما زور بزنیم خیلی محبیم، شیعه خیلی سخته، شرایط سختی داره، تمام شیعیان امیرالمومنین، همه اینا چه مرده چه زنده، از شهدا، صلحا، علمای واقعی، اولیاء الهی، هر کسی که به واقع در مسیر این وعده الهی حرکت کرده و مایل بوده، گوشت به منه، مایل بوده که ای کاش در زمان ظهور اون حضرت زنده بوده و میمده در رکاب اون حضرت قرار میگرفته و این ظهور محقق میشده و نشده، از دنیا رفته، همه و همه اینها از صدر عالم گرفته و غیر از صدر عالم. اینه که شما تو روایاتو میخونی نه از زمان پیغمبر، کجایی؟ میگه اصحاب کهف چند نفر بودن؟ با دیوار داریم صحبت میکنیم. 7 نفر بودن، 7 اصحاب کهف. میفرماید اینا منتظرین ظهورن، منتظرن که امام زمان علیه السلام ظهور بکنه. حضرت عیسی منتظر ظهوره، چون خودش میاد پشت سر امام زمان نماز میخونه. اولین مأموم نماز جماعت حجت ابن الحسن خود عیسی ابن مریم سلام الله علیه است. او هم منتظر، اصحاب کهف هم منتظرن، قبل و بعد همه اینا منتظرن. همه و همه و همه اینها که این علاقه رو داشتن و قطعا هم همینطور بوده که از شیعیان امیرالمومنین باشن، چون اصحاب کهف هم از شیعیان امیرالمومنین هم، اینا همه در مسیر این وعده الهی حرکت کردن. تو اون قاره هنو هستن، کسی هم نمیدونه اون قاره کجاست. ولذا فرمود وقتی ظهور میشه از جمله کسانی که عضو اون 313 نفرن، 7 نفرشون اصحاب کهف. اصحاب کهف اینام جزء منتظرین ظهورن، میان پشت سر حضرت، از اون قاره میان بیرون، میان برای یاری حضرت. ولذا شما ببینید تو دعای ندبه عین طالب و به ظهول الانبیا و ابناء الانبیا، عین طالب و به دم المقتول به کربلا، یعنی همه شهدای کربلا منتظر ظهورن، همه انبیا منتظر ظهورن. ببینید چقدر اینها زیباست. پس منتظران خیلی دامنشون وسیعه، تمام این شهدا، همه این شهدایی که رفتن از حرمها دفاع کردن، مدافعین حرم، همه نامهای اینها جزء منتظرین ظهور نوشته شد. شما میگی آقا فقط اینا بود دیگه، من میگم تو عالم برزخ برو شما نگاه کن، تو عالم برزخ تمام امواتی که از محبین و شیعیان امیرالمومنین هستن همشون منتظر ظهورن، و یه عده ای از همین اموات وقتی که امام ظهور میکنه میان در همون عالم برزخ، بهشون میگن آیا مایلید، این همه انتظار کشیدید، مایلید برید از حجت ابن الحسن در رکابش باشید و دفاع بکنید، و مایلید در این ظهور شرکت بکنید، در این قیام شرکت بکنید؟ به اختیارشون میزنن. بعضیاشون میگن میخوایم بریم، بله دوباره میخوایم در رکاب حضرت بشیم، زندهشون میکنه خدا، برشون میگردونه به دنیا. بعضیاشون هم میگن نه نمیخوایم مثلا بریم. مثال میگن. اینها همه منتظرانن، دامنش خیلی وسیعه. حالا شما میگی ما تکلیفمون چیه؟ ما باید اگر میخوایم این مقام منتظر بودن را کسب کنیم، ما هم باید توی این مسیر گام برداریم. عزیزان، آقایون جوانها، پدران گرامی، مادران گرامی، خواهران گرامی، دختران گرامی، پسران گرامی، هر کی که هستین تو مجلس، منتظر بودن یک مقام بسیار والا و بزرگی است، چون خدا منتظر است، پیغمبر منتظر است، همه پیامبران منتظرن، همه ائمه الان ثابت کردیم منتظرن، همه صلحا، شهدا و رفا، همه اینا گفتیم، همه اینا منتظرن، اموات از محبین و شیعیان امیرالمومنین در عالم برزخ هم منتظرن. من و شما میخوایم منتظر باشیم به این مقام برسیم؟ میگی بله ما میخوایم برسیم، ولی این سختی داره، سختی داره داداش، سختیش هم شما خیال نکن. میگن که آقا تا جمهوری اسلامی به پا شد شما توقع دین باشه که دیگه همه چی اسلامی باشه، همه دانشگاه ها اسلامی باشن، همه نه الان شما پشو دخترت بفرست دانشگاه، الانم تو دانشگاه دخترت هو میکنن با چادر اگه بره، الانم اذیتش میکنن. اما اون دختر خانومی که تو این وضعیت چادرشو نگه داشت تو همون دانشگاه، تو همون دانشگاهی که الان داریم میگیم که داره میره، اگه چادرشو نگردش میونه هوی اینا و بگه این چی، هنوز تو داری چادر سرت میکنی، چرا این چادر رو برنشتی؟ دانشجوه میره تو نمازخونه دانشگاه، نمازخونه بهش میگه هنوز تو داری نماز میخونی؟ تو جمهوری اسلامی دارن بهش میگن نه زمان شاه، کجایی؟ این اگر تحمل کرد، این اگر ایستادگی کرد، این اگر وایساد جلوی این حرف ها و پناه برد به خود امام زمان علیه السلام، به خود خدای تعالی که خدایا مرا کمکم کن، امام زمان منو کمکم کن، قطع و یقین خود خدای تعالی و امام زمان 100%. من شب 21 یه چیزی اگه زنده باشم براتون پخش میگم، براتون بیان میکنم از معجزات امیرالمومنین. شما ببینید کسی رو اینا نمیذارن، کسی رو نمیذارن اینا، خود خدای تعالی هم همینطور. بگه من از تو میخوام خدایا، اینا دارن منو هو میکنن، اینا به من میگن هنوز داری نماز میخونی، هنوز داری روزه میگیری، تو شرکت های خصوصی شما برو، تو این ادارجات اینا علنا روزه خادی میکنن. و خیلی جالبه تو این شرکت های خصوصی میگه بفرما، تو مارمزون به اون به این که روزه است میگه بفرما، این زنگ زده به من میگه، خیال میکنه من ستات امر معروف نهی از منکرم دارم فلان میکنم، به من داره میگه بفرما افطار کن، بفرما بخور افطار کنم، اون فرض بس اون زور رو افطار میکنه بنده خدا. این وضع، این اگه مقاومت کرد، اگر ایستادگی کرد، این میتونه در مسیر انتظار حرکت بکنه، میتونه یک منتظر باشه. ببین آقایون، اگه یه روزی شما میگی آقا من میخوام منتظر باشم، چی کار بکنم؟ من بهت عرض میکنم، میگم اگه یه میخوای منتظر باشی، اگه یه روزی رئیس جمهور شدی تو هر کشوری، تو اینجا هم همینطور ممکنه یکی از ما یه روز رئیس جمهور باشه، چه اشکالی داره؟ اگر شدی میخوای منتظر باشی، در مسیر انتظار حرکت بکنی و اون وعده رو که محقق میشه تو هم تو مسیر همون وعده باشی، ببین آقا، یا وعده به مردم نده، یا اگه دادی باید به وعده هات عمل بکنی. اگه نتونی این کار انجام بدی، مردم وعده های تو رو دیگه جدی نمیگیرن، اگر جدی نگیرن نمیتوانی مدیریت بکنی، به مشکلات زیادی برمیخوری. وعده نده، اگه دادی باید آقا ما میخواییم دیگه یک کمیته را بندازیم، میخواییم که دیگه نم ارزای خارجی رو ارزون بکنی، اگه نمیتونی بکنی نگو، اگر گفتی باید بکنی، به هر صورت که شده باید بکنی. اگه نتونستیم، وقتی که مردم به اون حرفا و وعدایی که میزنن دیگه اون وقت اعتقادی ندارن، مشکلات ایجاد میشه. اگر میخوای منتظر باشین به یه پست و مقامی رسیدین، هر روزی که به این پست و مقام میرسین، اگه میخواین جزء منتظرین امام زمان باشین، ارتباطتون آقایون خانوم ها با مردم قطع نکنید، ارتباطتون رو بیشتر هم بکنید. چرا؟ برای اینکه بتونید اگه با مردم ارتباط داشته باشید، مستقیم با واقعیات جامعه در تماس هستید. دیگه لازم نیست منشی شما، رئیس دفتر شما، نوکر شما، نمیدونم فلان، برن آمار برای شما بیارن. آمارا نصف بیشترش چاخانه، خیلی راحه، چاخان هم نباشه دروغه، بنابر احتیاط واجب فرمودن هر دوه. آمارها به درد نمیخوره، باید خودت واقعیاتو بتونی ببینی، با مردم در تماس باشی ببینی، اونها رو مردم رو سعی کن از نزدیک ببینی. اگه میخوای منتظر امام زمان باشی، باهاشون صحبت بکنی، در طول هفته باهاشون وقت بذار، با این مردم چند تا رو بخوا ببین اینا چی میگن، واقعیاتو از زبون مردم بشنو، نه تو برگه هایی که از زیراکس در اومده کپی گرفتن لای کارتابل برات میذارن میارن بهت میدن. اینا رو بگو، اینا باشه اب نداره، ولی بگو من میخوام برم 4 تا وردارم بیارم از فلان جایی جنوب شهر، از اون ور از اون ور، یکی یه نفر دو نفر سه نفر جمع کن، آقا چه خبره تو جامعه، چه خبره دانشگاه ها، چه خبره وضعیت حجاب، چه جوره وضعیت روزخاری، چه جوره. اگر میخوای منتظر امام زمان باشی، منتظر امام زمان رئیس دفتر و منشی و اینا نمیگیره، اگرم بگیره جدن از اونها میخواد که حقایق و واقعیات رو در حیطه مسئولیتش براش بازگو بکنن، نه چیزهای غیر واقعی بیان بگن سرت سلامت همه جا امن و امونه. اینا منتظر نی، اینها در مسیر انتظار حرکت نمیکنه. اگه یه روزی شدی چیشونه رئیس دفتر منشینات، نوکر تو نوکرش نکن. من به نوکرم گفتم، نوکرم به نوکرش گفت. او رفته تو شورای شهر، حالا اصلا مورچه چیه که کلا پاچهش باشه، رفته اون تو نشسته، اون یه منشی گرفته، منشیش یه دور رئیس دفتر گرفته، بعد اینا همه حقوق میخوان، اینا نوکر تو نوکر شده. کار به نتیجه میرسه؟ نه. اینا معنی انتظاره؟ نه. اگر یه روزی به جایی رسیدی، واقعا از آمارهای غیر واقع تو هر مسئولیتی که هستی، حتی یه مغازه درست کردی، از آمارهای غیر واقع اجتناب کن. اگه یه جلسه قرآنی هم تشکیل دادی، بهت گفتن یه آمار بده، مثلا یه عده از تو خواستن، فلان کس از تو خواستن آمار، دروغ آمار نده، آماری رو بده که با واقع منطبق باشه، مدرک و سند پاش باشه، پیگیری کن، ببین واقعا اینقدر کلاس قرآن انجام شده، اینقدر شاگرد داره این کلاس قرآن، یا اینا رو تو آمار نوشتی که مثلا بودجه‌ای بگیری، داری پوز میدی، داری خودنمایی میکنی، تظاهر میخوای بکنی. اینا به درد نمیخوره، اینا جواب نمیده. یک مسئول واقعی توی جلسه قرآن هم اگه باشه، یه آماری که بهش میدن انقدر پیگیری میکنه که ببینی آمارا راسته یا نه، چون اگه دروغ باشه منجر به چی میشه؟ شما که اینجا نشستی، منجر به تصمیم گیری های فاجعه باری میشه که دیگه در بعضی مواقع جبران پذیر هم نخواهد بود. شما یه کامپیوتره که همه تون میدونین کامپیوتر چیه دیگه، اما من خیلی تو این زمینه سوادتون بیشتر، کمترینتون منم اینجا نشستم، اینو واقع میگم. شما به کامپیوتر داده های غلط اطلاعاتی بده، به من جواب بدین کامپیوتر چی جواب بهتون میده؟ نتیجه غلط. داده ها غلطه، نتیجه غلط میده، کامپیوتر چیکار بکنه؟ شما داده های غلط بده به یه رئیس، به یه مسئول، به یه مدیر، نتیجه گیری غلط خواهد بود. داده ها باید درست باشه، داده های اطلاعاتی باید درست باشه تا به تصمیم گیری و نتیجه گیری مفید منجر بشه. منتظر ظهور برای انجام کار خیلی لازم نی حتما بنیاد و ستاد و فلان و فلان اینا تشکیل بده. حالا چرا؟ برای اینکه خود این بنیادها و ستادها و فلان اینها نیازمند هزینه های میلیاردی، اونم صدها میلیاردی هستن، بعضی هاشون الان به هزاران میلیارد رسیدن، بعد کارمند میخوان، رئیس دفتر میخوان، منشی میخوان، دوره منشیان نوکر میخوان، دوره نوکران نوکر میخوان، بعد اینا حقوق میخوان، حقوقاشون هم 7.5 میلیون نی، حقوقاشون 46 میلیونیه 36 میلیونیه حقوقا همه اینجوری، اینا اون وقت نمیتونه اینا اداره بکنه، از هدف اون وقت اینا دور میشن. یه اسمی رو بنیاد شما مجبوری بذاری، میخوای کار خیر بکنی، یه بنیادی درست میکنی، یه اسم خوب روش میذاری، بنیاد حضرت ابا عبدالله، یه گریه هم با صوت میرفسی برای مستمعین، یه بنیاد اینجوری درست کردی، مد بنیاد اصلا از حضرت ابا عبدالله رفته تو صادرات و واردات، داره قیمت فولاد مشخص میکنه، قیمت طلا مشخص میکنه، قیمت ارزهای خارجی رو شب نشسته زحمت میکشه تا صبح مشخص میکنه، دیگه ابلاغیهای بانک مرکزی و اینا کاری نداره اینجا. اینجا دیگه او داره مشخص میکنه، اون بنیاد، اون ستاد. بعد شما بلند میشی میبینی صبح ارز تغییر کرد، طلا تغییر کرد، خودرو تغییر کرد، ملک تغییر کرد، چیزای فولاد هم تغییر کرده. بعد میگه هر چی تولید میره بالا هی جنسه گرونتر میشه، میگه خدای آخه این چه چیزیه داره اتفاق میفته، چرا تولید میره بالا جنسه گرون میشه، همه جا باید بیاد پایین. یه وقتای آدم یه چیزی مینمینه، یه هفته هیچ خبری نی، آدم پیش خودش میگه نکنه خدای نکرده داره بر مسئولین یه اتفاقی افتاده، هیچ خبری نی، گرانی نی، چیزی نی، قیمتا تغییر نکرده، خدای نکرده اتفاقی نیفتاده باشه. اگر خواستی کار خیر بکنی، نرو بنیاد و ستاد تشکیل بدی، اون راه داره کار خیر کردن. پشو برو سیستان و بلوچستان، ببین چقدر میخوای خودت به این کفرنشینا کمک کن، برو جنوب کرمان، برو بوشهر، برو خوزستان، برو شهرهایی که این همه ما ماشاءالله توش فقیر هستن، آدمایی که واقعا موندن، زلزله به اینا صدمه زده، سیل صدمه زده، اون گوسفندشون از بین رفته، گاوشون از بین رفته، آدمای فقیرن تو خود همین تهران، تو همین شهرک ها، کسای دیگه، جاهای دیگه، برو کمک کن. لازم نیست ستاد و بنیاد، اینا حقوق میخواد، اینا بودجه میخواد. اون وقت نگی چرا من این ستاد و بنیاد رو تشکیدم، چرا نتونستم فلان کنم. به خاطر اینکه اینا خود اینها هزینه بردار، هزینه ساز، خود اینا مشکله. مند اگر یه روزی میخوای منتظر امام زمان عزیزم باشی، عذر رفتی مثلا شورای شهر رأی آوردی، چون یکی اومده به من میگه که مسئله شهری میپرسه، میگه من 1 میلیارد میتونم خرج کنم تو فلان شهرستان عضو شورای شهر بشم. گفتم خب برای چی 1 میلیارد خرج کنی؟ اومگه چقدر اونجا حقوق بهت میده؟ گفت نه حقوقش نه، من چند ماهه که بشه در میارم 1 میلیارد اونجا، ما نفهمیدیم این چیکار میخواد بکنه اونجا. گفتم خدا به داد تو و ما برسه، واقعا چه چیزایی آدم میشنه. اگه یه روز میخوای منتظر امام زمان بشی، یه وقت رفتی عضو شورای شهر شدی، باید هر روز یه ساعتی بذاری بیای تو شهر قدم بزنی، ببینی شهر چه مشکلاتی داره، چه خیابونای شبا تا صبح تو ظلمته، کسی نمیفهمه تو این ظلمت جیب چند تا رو دارن میزنن، خفتشون میکنن، چی کار دارن میکنن، جا دیوار کی دارن بالا میرن، چاله چوله های این شهر چند تا هست، چند تا موتوری تو این چاله ها میافتن، بیچاره پیک موتوری ان نون میخوان برن برای زن بچه‌شون، دیگه تو این چاله که میافتن دیگه بلند نمیشن. وگرنه نشستن توی اتاق و در بستن و قطع ارتباط کردن با مردمی که به تو رأی دادن، اینا نه تنها هنر نیست، خلاف شرع، خلاف انسانیته. بعدم بری برای خودت حقوق تعیین کنی، به منشی دخترتو بیاری منشی کنی خودت، حقوق نم 40-50 میلیون بشه، خب اینا خلاف شرع، اینا در جهت انتظار نی. اگه یه روز عضو شورا شدی باید برین که میتونی بکنی، برو بکن، اگه نه قبول نکن، بگو جون مادرتون یکی دیگر رو بکنید عضو شورای شهر، بره تو جهنم، من نمیخوام برم تو جهنم. منتظر امام زمان علیه السلام به دنبال این نیست که بیاد بگه آقا ما بله نشستیم یک کناری، ظلم بذارید زیاد بشه تا امام ظهور بکنه ظلم و از بین ببره خودش. اینم یه ایده و تفکر غلطیه. همه باید هر جا نشستن با ظلم مبارزه بکن. قرآن با این تفکر مخالفه، سنت با این تفکر مخالفه. کی گفته که ما باید بشینیم ظلم زیاد بشه بعد امام زمان ظهور بکنه؟ منتظر امام زمان اگه هستی، اگه یه روز آمدن بهت گفتن آقا آخه تو تاریخ خیلی اینا اتفاق افتاده، بهت گفتن آقا شما فردا رئیس کل بانک مرکزی هستی، باید همه هم و غم خودتو معطوف این کنی که ارزش پول ملیت پایین نیاد. تو که رئیس شدی حالا، تا هزاران چیزی که وابسته به این موضوع سالم بمونه، وگرنه خب پا میشی بیره امام حسین زیارت کنی کربلا، بعد مثل من از نفس میفتی، چون من باید دارم حرمه بگم برای این میقات القرآنی ها نماز بخونم، دعا بکنم، شب احیایی ها که میان اینجا جمع بشن این همه اسم دادن اینا گرفتارم فلان، نفست میگیری میخوام یه چای بخوری، یه چای بهت کوچیک میدن فلان، آقا این چای چقدر شد؟ 8500 تومان به قیمت پول ایران. وقت چایی ها اینجا مف مف داری میخوری، این قدرش هم نمیدونی، تو کانو لیوانی اندازه بهتون میدن. 8500 تومان یه چایی، استکان ناصرالدین شاهی، تموم شد. این ارزش پول وقتی اومد پایین، تو هم وقتی که اگه اینجا یه صبح بهت گفتن رئیس بانک مرکزی شدی، تو نباید بزنی اتفاق بیفته، به هر قیمتی شده باید جلوی اینو بگیری، باید پول ملی کشور باید ارزشش حفظ بشه، پول ملی مثل پرچم میمونه، مثل ناموس آدم میمونه، باید ارزش این پول ملی حفظ بشه. اگه یه روزی خطیب جمعت کردن، رفتی تو خطبه جمعه شدی خطیب جمعه، گفتن آقا شما خطیب جمعه ای؟ میگه آقا منتظر امام زمانم، میخوام باشم در این مسیر حرکت کنم. هی منتظر نمون کی چه صحبتی کنه، تو همونا رو بری تکرار بکنی. بیا خودت آیاتو مطالعه کن، روایاتو مطالعه کن، مسائل روز جامعه رو مطالعه کن، ببین چی باید بگی به درد این جوونها بخوره، مشکل جوونها چی هنو تو جامعه، تو چه راستایی باید براشون خطبه بخونی، هدف درست کن برا خودت، هدف گذاری کن، با داد زدن و فریاد زدن و آخرم یه دونه تکبیر گفتن و یه دونه نه مرگ بر این و مرگ بر اون گفتن مشکل این همه جوان حل نمی شود. اگه یه روزی اومدن مثل من به من اومدن میگن آقا بیا برو ستاد امر معروف یه کارت برات بگیریم، خیلی وقت پیش امر به معروف کن نهی از منکر کن یه کارت هم ما برات بگیریم، گفتن خود چی رو ما معروف امر کنیم؟ گفت به این بد حجابات تذکر بدی. گفتم دیگه چی؟ گفتم همین. گفتم این ستاد با این عظمت یعنی درست شده فقط به بد حجابات تذکر بدن؟ راندخاری ها رو تذکر ندیم، دزدی ها رو تو شما کاری به اینا نداشته باش، فقط به اینا رو میخوایم تذکر کنم. هیچ وقت این کار نمیکنم. اگر امر به معروفه همه جا معروف باید ببینیم چیه، منکر همه جا منکره، راندخاری هم منکره، حقوقای نجومی گرفتن هم منکره. وقتی من میخوام نهی از منکر کنم باید به بد حجاب ها تذکر بدم، چون بد حجابی بی حجابی مثل بی نمازیه، مثل بی نمازی. هیچ فرقی نمی کن. واجب خدا واجبه، حرام خدا حرام، حلالش هم حرام حلاله. من اگه میخوام تذکر بدم منکر همه جا منکر. آقا چرا نشستی این شورای شهر؟ بود و نبودش چه فرقی میکنه واقعا؟ چه فرقی میکنه؟ چه باشن فردا بگن شورای شهری ها همه به رحمت خدا رفتن، مثلا چه اتفاقی میفته واقعا؟ نه واقعا شما ببینید چه اتفاقی، مملکت به هم میریزه، شهر نمیدونم طوری میشه، نه هیچ طور نمیشه. چرا؟ برای اینکه وقتی هستن کاری انجام نمیشه. خب اینم یه منکره، باید تذکر بدی. منکر منکره، بیهجابی مثل بینمازیه. اگر من دیدم یه جام دارن مشروب خاری میکنن اونم منکره، ستاد نهی از منکر باید اونجا بره، فلان مغازه داره مشروبات الکلی میفروشه اونجا باید تذکر بدی. اگر فلان کسی داره علنا دروغ میگه اونم منکره، باید به اونم تذکر داد، چون دروغ اعتماد اجتماعی رو سلب میکنه. اگر من یه روز دیدم که فلان مسئول درست کارش انجام میده اینم منکره، اینم کارت گرفتم باید برم به اینم من تذکر بدم. معروفم هر چی که معروفه باید برم بگم آقا این کارا رو انجام بده. فلان جا که نمازخونه نداره آقا بیان بسازی، نمازخونهش کوچیکه، فرشاش همه بو میده تو فلان اداره مثلا تو فلان جا، اینم یه منکره، باید برم تذکر بدم. منکر که فقط یه دونه که نیستش که، بعض و بعضش که کردی اون وقتی که کسی به اون یه دونش هم توجه چی نمی کنه، نمی کنه، میگه اینا از این نهی از منکرشون یه قصدی دارن، گوش نمی کنه. همین وضعیتی که شما پیش اومده. اگه یه روز رفتی بنا شد بری تو تلویزیون سخنرانی بکنی سحر مارمزون افطار مارمزون فلان، اگر ازت دعوت کردن و تو میخوای تو این مسیر حرکت بکنی باید حواست جمع باشه، بشینی قبلا موضوعاتی رو تهیه بکنی، مطالعه بکنی تا وقت میلیون ها نفر مخاطب رو تلف نکنی. داداش جون میلیون ها نفر دارن از این قاب تو رو نگاه میکنن و بحث تو گوش میکنن، چی میخوای با این مردم بگی تو سحر مارمزون؟ حرفت باید اول و آخر داشته باشه، ابتدا و انتها داشته باشه، درست باید چیزی باشه به درد خودت و این مردم بخوره، در افطارش، در سحرش، در ساعتهای دیگرش. و الا اگر آمدی یه چیزی گفتی که اصلا مخالف این حرفا بود، یا یه چیزی قلمبه سلمبه، یه چیزی کشکی پشککی، یا یه چیزی که مثلا اصلا ما خودمونم بهش نرسیدیم، به طرف همچی میکنه آقا توحید یعنی چی؟ میگه توحید یعنی پرده ها رو کنار بزنیم برسیم به خود خودت. حالا تو خودت قربونت برم رسیدی؟ خودت که نرسیدی چرا به ما داری میگی؟ چرا پای تلویزیون به این مردم داری میگی؟ خانوما تو خونه نمیذارن پرده ها رو کنار بزنی آفتابم بیاد تو، اینا چجوری پرده های حجاب نور رو بزنن کنار به خدا برسن قربون؟ میگه این پرده ها پول دادن که مردم ببینن اینا رو، تو میخوای حجاب نور رو کنار بزنی خدا رو ببینی؟ خدام که اگه دیدنی بود که قبل از ما و بزرگان دیده بودن همه. که چیزای دیگه هم هست خیلی که فرصتشو نداریم، فرصتشو نداریم، شما هم تحملش نداریم. باید بزنیم اگر زنده بودیم یه شب دیگه اینها را عرض کنیم. یکی از موارد انتظار، ببین، یکی از موارد انتظار و منتظر بودن اینه که ما یاد بگیریم، همینطور که سینه زنی رو بلدیم الحمدلله شرکت میکنیم تو مجالس اهل بیت، خدا رو شکر در یک کشوری زندگی میکنیم که این مسائلش همه آزاده الحمدلله، شیعه و تشیع آزاده، هر کاری میخواد بکنه خدا رو شکر میکنیم. انشالله بر این آزادی اضافه بشه، انشالله بر این مجالس اضافه بشه. اما یکی از مواردی که در انتظار بحثش میشه اینه که یک شخص منتظر مثل خود همه اینایی که منتظر بودن باید مناجات کردن رو با خدای تعالی بلد باشه، باید بلد باشه، اگه بلد نباشه لنگه، کار انتظارش رنگه. هر شب که من و شما اینجا نشستیم حجت ابن الحسن المهدی سلام الله علیه، در رأس همه گدایان عالم، نه کره خاکی، عالم، در رأس همه گدایان عالم یک گدا در خانه خداست، یه فقیر الله، و اون امام زمان علیه السلام. هر شب، نه یک شب تو هفته، هر شب اگه من و شما منتظریم بعد این مسیر رو بریم و یاد بگیریم. اون حضرت یه ساعت مناجات میکنه، مثلا ما 5 دقیقه مناجات کنیم، 10 دقیقه مناجات کنیم. ما شبای احیام که میشه مناجات کردن رو بلد نیستیم، خجالت میکشیم دستمون بلند کنیم بگیم العف، میگیم الله فقط دستمون میفهم ما گناهکاریم. خدا به حضرت موسی علیه السلام فرمود برو بین گناهکارا، گفت من پیغمبر معصومم و فلان. خداوند متعال بهش فرمود که اصلا اینا باعث نشه که تو یه وقتی اینها بر اینها برتری پیدا بکنی بگی من برتر از اینا، برو بین اینا با اینها دستاتو بلند کن بگو الهی العف. چرا پروردگارو؟ فهمود برای اینکه بندگان گناهکار من خجالت نکشن، اونا هم بیان بگن الهی العف، اونا هم بیان بگن من غلط کردم، من بد کردم، مناجاتو یاد بگیرن. اول شخص عالم فعلا که زنده است در این عالم وجود در خانه خدا به جدایی شبا مشغوله، اول شخص عالم وجود فعلا امام زمان علیه السلام، جز کسانی که هستش زنده است. اون بزرگوار هر شب مشغول مناجات، مناجاتش شما برید بخونید. یکیش همینه که برای من شما نقل کردن، ببین اینا مناجات بلدن، ما هم باید یاد بگیریم تو قنوت نمازمون، مگه تو منتظر نیستی؟ منتظر همین کشکی پشکی، من گفتم منتظریم و یه پرچم هم درست کردیم، هیئت را انداختیم، دعای ندبه صبحای جمعه منتظرین امام زمان، فقط حلیم میخورن، فقط عدسی رو میزنن، فقط صبحونه هم چون این نونسنگه گشی خود خمیر بودم رو از کجا گرفتی؟ بگو برشته تر بزنه. این منتظر شده همین، اما تا حالا شده که بگی من منتظرم میخوام این مناجات امام زمان یاد بگیرم؟ حضرت در خانه پروردگار دستشو بلند میکنه، الهی به حق من دعاک و به حق من ناجاک فی البر و البحر. بعد یکی یکی ازت میگه تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، یعنی خدا یا همه این فقرای شیعه و اینا همه اینا که اصلا اینا رو غنیشون کن، از این فقر نجاتشون بده. این مناجات امام زمانه، بعد اینا رو باید بلد باشیم. حالا ببینید من و شما مناجات کردن هم بلد نیستیم، ایبی نداره. من شب آینده میگم یکی از وظایف منتظرین اینه که انتقاد کنیم. حالا این برای شبای دیگه است، بهتون عرض، منم یادم رفت شما بهم بگید، باید انتقاد کنیم و انتقاد خوب و که وارده بپذیریم. ما مناجات کردن بلد نیستیم و چون ائمه میدونستن که ماها بلد نیستیم، ائمه اومدن یه کاری کردن، تک تک اومدن فراخور موقعیتی که داشتن آمدن به من و شما یاد دادن مناجات کردن رو. امام سجاد علیه السلام ابو حمزه سومالی رو کشید جلو، گفت بیا، یکی از اصحاب خاص امام زین العابدین سلام الله علیه بود. حضرت بهش فرمودش که بیا من بهت بیاموزم چگونه با خدا مناجات کنی. وقتی میخوای در خونه خدای تعالی بری چگونه حرف بزنی؟ ما خدا رو شناختیم، خدا معرفتشو در دل ماها که امام معصومین قرار داده،
شما نمیدونید چه جوری با خدا حرف بزنید. خیلی عوامونه بخوایم بگیم، شاید این حرف درستی نباشه، قلق خدای تعالی ممکنه دست شماها نباشه، ما قلقشو دستتون میدیم. یعنی چی به زبان دیگری؟ یعنی اینکه شماها بلد نیستید دریای رحمت پروردگار رو چه جوری به تلاطم در بیارید. ابو حمزه میگه من گفتم آقا چی من بگم و اینا، حضرت این دعا رو بهش یاد داد. یه قسمتش ببین چجوری به ابو حمزه یاد میده برو اینجوری با خدای تعالی صحبت کن. گو چجوری صحبت کنم؟ گو برو بگو الهی و سیدی و عزتک و جلالک، برو بگو خدایا قسمت میدم ای آقای من ای سرور من به عزت و جلالت قسمت میدهم، اگر تو از من لئن طالبتنی به زنوبی لأطالبن نکب عفک. بگو خدایا من درسته که گناهکارم، تو مارمزونم تو اومدی زنجیرها رو بستی به دست و پای شیاطین که مرا فریب ندهن، من یواشکی تو رفتم زنجیرها رو وا کردم، در خلوت کسی هم نبود معصیت کردم، اصلا فکر نکردم که مهمان هستم سر سفره مهمون تو مارمزون. تو مارمزون رفتم این کار کردم، تو خلوت پروردگارا کسی هم من هم خیال میکنم من آدم خوبیم. بعد امام سجاد بهش فرمود وقتی که میری این گناهانو کردی این کارا رو کردی فلان همه، حالا ببین تو ابو حمزه دای ابو حمزه مال سحرهای مارمزون هم هستا، فرمود که برو در خونه خدای تعالی برای این که دریای رحمتش به تلاطم در آید، بگو پروردگارا تو اگر لئن طالبتنی اگه از من به گناهانم بازخواست کنی، یعنی بگی چرا اومدی تو مارمزونم گناه کردی، زودی بگو لأطالبن نک به عفو، من هم پروردگار رو به عفو و بخشش تو را بازخواست میکنم. ولئن طالبتنی بلؤمی لأطالبنک بکرمک، پروردگارا اگر از من به پستی و خاریم بازخواست کنی من هم به کرم و بزرگواریت از تو بازخواست میکنم. میگم مگه کسی بخشنده تر از تو هم هست؟ یا اجود الاجودی یا اکرم الاکرمی. بعد امام سجاد چی بهش یاد میده؟ فهمود برو بگو به خدای تعالی که پروردگارا به عزت و جلالت قسم اگر لئن ادخلتن النار لأخبرن اهل النار به حبی لک، اگر منو داخل دوزخم ببری من اونجا فریاد میزنم همه اهل دوزخ رو آگاه میکنم که آگاه باشید من پروردگارم رو دوست داشتم. چی یاد میده امام سجاد؟ نفهمیدن بعضیا، بعضیا نفهمیدن چیش. من پروردگارم رو دوست داشتم آی اهل دوزخ، یعنی میدونی اون عبارتش چی میشه؟ یعنی پروردگار مهربان یکی از دوستانش رو آورده تو دوزخ. یعنی این بعد حضرت فهمود که بگو الهی و سیدی ان کنت لا تغفر الا لاولیائک و اهل طاعتک، بعد گفت برو بگو که پروردگارا اگر تو بر غیر اولیاء خود و اهل طاعت خودت بنا نداری که ببخشی، فقط میخوای اولیای تو ببخشی اهل طاعت تو ببخشی هر کی که مطیع توه میخوای ببخشیش، برو بگو پروردگارا پس اونهایی که بیچارن و گناهکارن به درگاه کی برن تضرع بکنن، از کی کمک بخوام، اینجوری با پروردگار صحبت کن. فعلا من یفزع المذنبون و ان کنت لا تکرم الا اهل الوفا بکف فبمن یستغیث المسیئون. پروردگارا اگر تو با غیر وفادارانت اکرام و احسان نفرمایی، فقط میخوای اونایی که بهت وفادار بودن، یعنی هرچی گفتی گوش کردن، تو مارمزون واقعا زنجیرها رو وا نکردن، واقعا مهمون خوب تو بودن، میخوای فقط با اینها، میخوای به اینها احسان کنی، آخر مارمزون اکرام کنی، بهشون پادشاهی وسیع بدی. بعد امام سجاد و ابو حمزه فهمود برو زودی بگو پروردگارا بدکاران درگاه چه کسی پناهنده بشن، اونا کجا برن پر. بعد ببینید چه جملاتی گو ابو حمزه، در خونه خدای تالا که میری بگو پروردگارا اگر مرا در آتشت ببری، خودت هم میدونی منم میدونم که دشمنت که شیطان هست شاد میشه، تو که شاد نمیشی که منو بردی اون تو، من که میدونم تو شاد نمیشی. و اگر در بهش ببری، اونجا پیغمبرت خوشحال میشه که یه بهشتی از امت من آمد پیش من. پروردگارا به خودت قسم یقین دارم که تو گوشت تو رو خدا به منه، تو شادی پیغمبرت رو بیشتر از شادی دشمنت دوست داری، پس با من اینجوری نکن. همش اولیای تو نیاموز، پروردگار امشب مارم بیاموز.
الا ای مهربان آمد گدایم، الا ای مهربان آمد گدایم، کند با حالتی محزون صدایم. خدای من تو خوب و مهربانی، مرا از درگاه هرگز مرا، تو خود آگاهی از درد درونم، تو دانی قصه های قلب خونم، خدایا خدایا من به غفلت مبتلایم، دگر از معصیت به ما جوابم.
آه امشب من از معصیت جدا کنم،
جدایم کن که پیش تو بمانم، سحرگاهان تو را جانان خوانم، بیا و لطف خود را بیشتر کن، بیا و از عذاب من حذر کن، تو خوبی بهتر از هر خوب هستی، تو تنها بهر من محبوب هستی، تو تنها دستگیر این گدایی، کریمی و رحیم و با وفایی، تو خود خواب از دو چشم من رو بودی.
یعنی چی؟
یعنی امشب تو من آوردی اینجا در خونت، خیلی توی کنه زمین خواب و در حال معصیت تو به ملائکت فرمودی نذاریدی بندم به خوابه. اونا گفتن چرا؟ فرمودی بیارینش در خانه من، میخوام بیامرزمش. تو خود خود تو خود خواب از دو چشم من رو بودی، کسی که فکر من بوده تو بودی. تو خود لبک گفتی بر ندایم، نمودی عاشق کرب و بلایم. هر کسی توی کنه خاکی عاشق حسین تو نیست، من عاشق حسینت کردی. هر وقت اسمش بیاد چشمم گریون بشه. بده با صوت حیدر تو جوابم، که من مجنون صوت بوت را مرا آواره کن در دشت و صحرا کنار مرقد مخفی زهرا. ها دستا کجاست؟ دستا کجاست؟ الهی به حق امیر المؤمنین صدیق طاهره الحسن والحسین والعمت المعصومین الهی من دیگه صدا نمیرسه، تو هر کاری بخوای بکنی بسم الله. ای خدا روزهای دشواری
دستاتو پایین نیاری، فقط کوشت هم اینجا باشه که چی درد دلی میخواییم بکنیم شب نوزدهمی.
ای خدا روزهای دشواری غم گرفته تمام دنیا را، ما به سویت پناه آوردیم.
ها ها ها، دستا بالاست، یه دست پایین نباشه، بالا خانوما آقایون همه بچه ها هم دستاشون رو بالا کنید.
ما به سویت پناه آوردیم، جان مهدی نگاه کن ما را، سر به زیر آمدیم و شرمنده ناله و عشق و آه آوردیم. ای طبیبه ای طبیب همه مریضی ها، سرطان گناه آور، بین آشفتگی این عالم خواستی تا که امتحان بشویم، ما ولی آمدیم اینجا، ما ولی آمدیم اینجا تا بیمه صاحب الزمان بشویم.
به 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 به،
اولین آرزوی ما فرج است، کاشکی صاحب الزمان برسد.
آماده ای برای العفو یا نه؟ آماده ای برای مناجات یا نه؟
دست و پا میزنیم بین گناه، دست و پا میزنیم بین گناه، کاش مهدی به دادمان برسد. الهی بالمهدی، الهی الان،
همه صدات آزاد کن، صدات آزاد کن داداشون، دیگه امشب تکرار نمی شود.
نظر کن سوی ما مولا الموالی، نظر کن سوی ما مولا الموالی، که امشب آمدم با دست خواه. الهی
بعضی ها نمیگن، نمیدونم چرا
اصلا این صدا مال این جمع نیست. خانومان بالا باید داد بزنن، اونام که هر جا هستن صدای ما رو میشنون، اونام باید جواب بدن. الهی 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 تو رو خدا با نیت بگو. یک عالم مریض همه نشستن تو خونه بیمارستان ها منتظر این دستایی که بلند شده به سوی آسمان. الهی یا الهی یا الهی یا نظر کن سوی ما مولا الموالی، که امشب آمدم با دست خالی. الهی
میخواییم مریضا رو بلند کنیم، یه خانوم تومار مغزیه میخواییم بلند شم شب.
این مامورای انتظامی، مامورای اطلاعاتی، مرزدارا، برای همه‌شون بگو، پرستارا، دکترا، هر کی زحمت میکشه این شبا. الهی کن سوی ما مولا الموالی که امشب آمدم. یه بار دیگه اینو بگو که امشب آمدم، که امشب ببین در نیمه شب یا الهی، ببین در نیمه شب یا الهی، صدایت می زنم با روسیاهی، ببین با حالت زاری و افغان به سویت آمدم ای حی سبحان اله.
همه نمیگن، خدا شایده این صدای این جمعی، ملائکه دارن مینویسن، ملائکه دارن نگاه میکنن، صدا تو آزاد کن، دست کسی پایین نباشه.
یه بار دیگه الهی با نیت بگو الهی یا الهی الهی یا الهی یا جوابم را بده از لطف و احسان، جوابم را بده از لطف و احسان، دو دستم را تو خالی بر مگردان، الهی در به رویم وا کنم شب، برات عفو من امضا کنم شب الهی.
نظر کن،
نظر کن سوی ما مولا،
باریکلا
که امشب آمدم با دست خالی اله.
باریکلا باریکلا ای قربون این ناله ها،
ای الهی که شوم دلخسته با تو، چه گویم راز دل پیوسته با تو، چه خوش باشد که با این دیده تر، به نالم بر درد تا صبح محشر، چه می شد امشبم آخر نمی داشت، کنونم ساعتی دیگر نمی داشت الهی.
آخرش بود، تموم شد، گفتی گفتی نگفتی نگفتی، صدا تو آزاد کن. به صداهای گرفته زودتر توجه میشه. الهی یا
الهی یا الهی یا،
نظر کن،
نظر کن سوی ما مولا الموالی که امشب آ با دست
یه بار آخر دیگه بسم الله الهی یا دستاتو پایین نیوردی که یه بار آخرم بگو برای همه مریضا تو بیمارستانا خونه ها نیروهای انتظامی مرزدارا بچه های اطلاعات همه اونایی که امنیت رو برقرار کردن شهدا اموات فیض ببرن انشاءالله الهی یا الهی یا چجوری داری میگی دارن مینویسن کرام الکاتبین ببرن پیش امام زمان انشاءالله باریکالله به اونایی که علفشون قشنگه از تای دله
اعوذ بجلال وجه کریم
زمزمه هم بلد نیستی دیگه زمزمه که بلدی بکنی یعنی از اون دعاهایی که معصومین به ما یاد دادن که دیگه آخرای دهه دوم دیگه شروع کنین اینا رو بخوندن بلکه از اول ما بخونین یعنی چی؟ یعنی خدایا پناه به اون جلال وجه کریمت این که نکنه خدای نکرده این ماه تموم بشه یا امشب صبح بشه یه دونه گناه هنوز تو نامه عمل من باشه و تو نیامرزیده باشه یا یه کار بعد یه کار بعد آخه خوش باله این جوانه که تو مدرسن کار بد نکردن تا دار خوش باله
اعوذ به جلال وجه کریم ان ینقضی انی شهرم رمضان قتل الفجر من ليلتي هذه ولك قبلي تبعة أو ذنب تعذبني عليك. این در مرتبه الان برای اون تک گناهانی باشه که بدجور انجام دادیم، ممکنه کار دستمون بده. در مرتبه الهی الان اللهم
ها به من میگن که وقت آقا وسط علف چرا شما دعای بعدی رو میخونید؟ اولا وقتمون کمه، ثانیا اون شیرینی مناجات باید زیر دندونا بمونه ها، که بدونی مناجات کردن چه مزه‌ای داره ها. تا قرآن ها رو هم پخش میکنن چشاتو هم بذار، قرآن ها رو به دستت میدن.
اللهم اد انا حقا ما مزا من شهر رمضان. مهربانا ما که نمیتونیم حق این مهمانی رو ادا کنیم، خودتم همه کاراشو کردی، خودتم حق این میمانی رو از جانب ما ادا کن. اللهم ادع عنا حق ما مضى من شهر رمضان واغفر لنا تقصيرنا فيه وتسلمه منا مقبولا ولا تؤاخذنا بإسرافنا على أنفسنا. خدایا او گناهانیم که کوتاهیم که غفلت هایم که تو همین ما مرتکب شدیم، اونا رو میخوایم امشب هر جوری شده بیامرزی، از ما این ما رو قبول کنی، ما رو مؤاخذه نکنی آقا جان بر اون چه که ما انجام دادیم. وجعلنا
زمزمه که بلدی،
وجعلنا من المرحومین ولا تجعلنا من المحرومین. ای ده مرتبه علف برای اون گناهانی باشه از اول مارم زون دست مادر رفته باشه
تا الان که شب 19 انجام داده باشیم، ای ده مرتبه علف مهربانا برا این گناهان ما، رمزونی ما گناهکاران، ده مرتبه رایی قرآن ها جلوی صورت ها قرار داده بشود، نگاهی به این آیات بیندازیم و با خودمون تفکر کنیم که ما با این قرآن چه کردیم، چقدر از این آیات کمک گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم،
همه میخونن بعد از من زمزمه میکنن، خانوما آقایون همه هم قرآن گرفتن دیگه، بالا پایین، اونام که تو خونه ها جاهای دیگه دارن صدا رو میشنون. بسم الله.
اللهم انی اسألک بکتابک المنزل، اللهم انی اسألک بکتابک المنزل و ما فیه و فیه اسمک الاکبر و اسماؤک الحسنا و ما یخاف و یرجا ان تجعلنی ان تجعلنا من اتقائک من النار.
هر کی هر حاجتی میخواد چراغا رو الان خاموش میکنن، چون بعدش قرآن ها میذارن رو سر. همین اون حاجتایی که خیلی تو ذهنت الان فوران کرده، نوک زبونته، بسم الله، تا آخر سرم که دعا میکنیم بقیه حاجت ها انشالله. اونام که هیچ حاجتی تو ذهنشون نیست، فقط بگن اللهم عجل ولیک الفرج، یعنی میشه امسال سال ظهور باشه انشاءالله. قرآن ها رو سر.
اللهم به حق هذا القرآن، اللهم به حق هذا القرآن و به حق من ارسلته به و به حق کل مؤمن مدحته فی و به حق کل مؤمن و مؤمنت مدحته فی و به حق کم علیهم فلا احد
اعرفم به حق کمنج ده مرتبه بکن یا الله بکیا الله ده مرتبه الهی به محمد
بمحمد ابن علي بجعفر ابن محمد به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به جعفر ابن محمد، به موسی بن جعفر، 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 به علی ابن موسی، 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 به محمد ابن علی، 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 به علی ابن محمد، 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 بالحسن ابن علی، 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 بالحجت
یا صاحب الزمان، هر کی خسته میشه هر جا هست بشینه، اونام که وایسادن هر وقت خسته شدن بشینن، چند دقیقه رو باید به دعا که از واجبات دینی است، واجب کفایی هم نیست، واجب عینیه، یعنی باید همه دعا کنید، همه باید دعا کنید، هر کی خسته شد هر جا بشه، دعاها هم سه قسمت میکنیم، اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرج و اهلک ادوبهم اجمعین من الجن و الانس من الاولین و الاخرین،
فرمود که خود پروردگار مهربان فرمود که بندگانم من شما را بسیار دوست می‌دارم، من بدیها را از شما دور می‌کنم، ناملایمات را از شما دفع می‌کنم. بندگانم امشب از راه‌های دور و نزدیک اومدید در خونه من، چی می‌خواید؟ از من حاجت میخواین؟ مگه میشه این وقت شب شما بیاین از راهای دور و نزدیک در خونه من حاجت بخواین، من به شما حاجتتون رو ندم؟ مگه میشه؟ اینا حدیث قدسیست، داریم فارسیاشو میکنیم، حواست هست به من؟ بنابراین دعاها رو سه دسته میکنیم. قسمت اول دعاهای خصوصی، قسمت اول دعاهای اخلاقی، معذرت می‌خوام، دعاهایی که به سازندگی ما مربوطه، دعاهای سازندگی، دعاهای تهذیب برای پاکسازی خودمون خوبه. و این دعاها، اولین دعا، یکی از مهمترین دعاها که در رأس این دعاهاست، اون قرار گرفتن محبت پروردگار در دلهای ما است. یعنی از خدای تعالی بخواین که تو ادعیم از اللهم ارزقنی حلاوت ذکرک و حلاوت محبتک، یا اینکه خدایا در دل ما محبت خودتو قرار بده، به خاطر اینه. اگر محبت خدا در دلهای ما باشه، زندگیمونم فرق میکنه، زندگیمونم تغییر میکنه، اصلا یه آدم دیگه ای میشه. هر چی میتونی الان از خدای تعالی بخوا، هر جا هستی، اونام که تو این مجلسن همینطور، که بگو خدایا محبت خودت، محبت اولیاءت، محبت پیغمبر خاتمت، محبت امیرالمومنین، انبیا، اولیا، صالحا، شهدا رو تو دل ما قرار بده، تو دل من قرار بده. خودت با زبون خودت اینو بخو، این خیلی مهمه. اینا حوایج شخصی. یکی دیگه از چیزایی که هست، بخوایم از خدای تعالی ما را بدارد به اون راهی که رضا و خوشنودی خود و اولیا اش در آن است، و باز دارد از آن راهی که سخط و غضب خود و اولیا اش در آن است، برای خودمون و برای اهل بیتمون، خاندانمون. سومین چیزی که میخوایم، بخوایم از خدای تعالی که عاقبت ما را ختم به خیر کنه، عاقبت این جوانها، عاقبت این دختر و پسر و همین هم که شما میبینی که یک خصومتی نشون میدن، اظهار دین ستیزی، دین گریزی اینا میکنن، اینا یه وقت یه خواب میبینن توبه میکنن، یه وقت بر میگردن. اینا هم جوانایی نیستن که وقت خیال کنه شما الان دشمنن. نه بابا، اینا هم چی میفهم؟ این دختره چی میفهمه چادرشو بهشت؟ ما نتونستیم با اینها خوب کار بکنیم، ما نتونستیم اینها رو اونجوری که باید راهنمایی بکنیم، نقص از ماهاست. برای اونام عاقبت به خیری بخواه، برای کشور، برای رهبر از خدای تعالی بخواه، خدای تعالی عاقبت این کشور، عاقبت رهبر، عاقبت این مردم، عاقبت این جوانها، عاقبت نوامیس ما، عاقبت این دختر و پسر دانشگاهی ما، عاقبت طلاب و اوضاع علمیه، عاقبت روحانیت ما. چقدر از این روحانی‌ها بودن که عاقبت به خیر نشدن؟ شما دیدی تو این انقلاب و برنامه این 40 سال اینا که عاقبت روحانیت ما، عاقبت خود ما، عاقبت خانواده های ما ختمه به خیر بکنه پروردگار. آقا عاقبت به شری خیلی بد چیزی. یک کله گنده های خوردن زمین، یکیش پسر حضرت نوح علیه السلام، بقیه رو شما بیا بگیر جلو عموی امام زمان علیه السلام، اینا هیچ کدوم عاقبت به خیر نشدن. اینا رو بخوابین، اینا گنده ها رو زده زمین. من و شما باید بخوایم دائما خودمون رو به خدا بسپاریم و وصل کنیم خانواده هامون همینطور، که عاقبتمون به شر نشه، خدای نکنه عاقبت این بچه هامون، خانوادهمون. اینا حوایج شخصیه. تو که حالا چیزهای دیگه که خودت میخوای، هر چی که میدونی، من نگفتم تو یادت میخوای، اونا رو از خدا بخواد. او خدایا دل منو پاک کن، خدایا وسوسه رو از من دور کن، خدایا شیاطین رو از من دور کن، خدایا تشتت فکر رو از من و جوانای من، جوانای ما اصلا دور کن، خدایا دین ستیزی، دین گریزی اینها رو از ذات جوانهای ما، از ذات خود ما هم دور کن. اینا همه چیزایی که فکر منو فکر الهی کن، فکر خدایی کن. خدایا ما را با امیر المؤمنین و اهل بیت عصمت و طهارت زنده بدار، بمیران و محشور فرما. اینا دعاهایی که ما باید بکنیم داداش. ما میخواییم بریم پیش امیر المؤمنین. اصلا یه نفرم تو این مجلس الان نی که نخواد بره پیش امیر المؤمنین. بگون با ما میخواییم بریم پیش امیر المؤمنین، خدا چیکار باید بکنیم؟ اینا حوایج شخصی، اما حوایج عمومی و اجتماعی اینها زیاده. از سلامتی و موفقیت و طول عمر برای حضرت ولی از ارواح نافدا و اینکه انشالله امسال سال ظهورش باشه، بعد 7-8 ماه دیگه هم انشالله قیامش باشه و انشالله ما جزء کسانی باشیم که ظهور رو درک بکنیم انشالله. حالا نمیتونیم در رکاب حضرت بشیم، جز اون لشکری که درجه 2-3 هستن که میتونیم باشیم، جز اون لشکر باشیم، جز اون 313 تا که ماها نیستیم قطعا، جز اون لشکر پشتیبان که میتونیم باشیم، جز اونه باشیم که فقط یه دقیقه ظهور رو ببینیم، ببینیم این زمان ظهور چه زمانیه واقعا. بخواهیم اینا رو از خدای تعالی، بخواهیم پیروزی همه رزمندگان مسلمان مخصوصا شیعه در همه کشورها، در همه کره خاکی، در نیجریه، در یمن، در عراق، در سوریه، در لبنان، در ایران، بخواهیم پیروزی همشون رو، پیروزی برای بچه‌هایی که تو همین مرزهای یعنی آذربایجان صف کشیدن شبا اونجا بیچاره‌ها، اونجا تا صبح دارن پاسداری میکنن از این مرزها، در هوا، در زمین، در دریا، ارتشی، سپاهی، همه اینا، بچه‌های اطلاعات چقدر تلاش میکنن، بچه های نیروی انتظامی تو این خیابون از تفلک ها تا صبح معلومی که اینا افطار میکنن، که سحر میکنن، اینا هم خانواده دارن. بخوایم موفقیت اینا رو، همشون سالم باشن انشالله، همشون سالمن به خانوادهشون برگردن، مشکلی براشون پیش نیاد. نیروهای دیگر، هر کسی که داره هر جا آتش نشان ها، نمیدونم پرستارا، دکترا تو این بیمارستان ها، جاهای دیگه دارن به این ملت، به این مملکت دارن خدمت میکنن، تلاش میکنن، هر کسی که به هر نحوی داره برای دین خدا، برای امیرالمومنین، برای این مردم داره تلاش میکنه، برای همشون دعا کن. بگو خدای من که اینجا کاری نمیتونم براشون بکنم، ازشون میخوام همه رو سالمن قانمن به خانواده هاشون برگردن. این مرزدارا، تفلیا چجوری از این مرزا تو این کوها پاسداری میکنن، همشون سالم باشن، همشون پیش خانواده هاشون برن سالمن قانمن انشاءالله، مشکلی براشون پیش نیاد. مریضی دارن، خدا شفاشون بده، حاجت اونام روا بشه. این جلسه ما اونام حتما حتما فیض بدن. ما همه جلسه‌مون هدیه به همه اینا میکنیم، خدایا ما بخیل نیستیم. این الهی علفای ما رو برای اینا منظور کن پروردگارا، اینا نتونستن بیان توی مجالس تفلک کن. اسیرای اسلام، اسیرای شیعه در چنگال وهابی ها، در چنگال داعشی ها، در چنگال مشتکین و کفار، در چنگال یهود، صهیونیست، اینها اسیرن. این فلسطینی های بدبخت 20 سال 30 سال اسیرن، یه ده شیعیان دیگه، جاهای دیگه، همه رو بخواه خدا انشالله همشون رو آزادیشون امشب امضا کنه انشالله. شفای عاجل معلولین، مجروحین، مصدومین، مرزای اسلام، مسلمین، اون شیمیایی که همین آلمان جنایتکار داد به عراق، به این صدام لعین ملعون به کار برد. هنوز ما کسایی داریم که دارن سلفه میکنن از اون مواد شیمیایی که همین کشور آلمان داد به اینا، اینا تو بسترن. خدا به همشون شفا بده، خدا به همه معلولین، جانبازا که تو این بیمارستانای مخصوص جانبازا هستن یا تو خونه ها هستن، همش این دستگاه ها بهشون وصله. یکیشون میگفت 20 سال همینجوری دمر رو زمین خوابیده طفلک. اینا هم انسانن، اینا هم خانواده دارن. مریضی های دیگه داریم، سرطانی ها، جزامی ها، مسلول ها، روانی ها، عصبی ها، وسواسی ها چقدر زیاد شد. مریضی های منظور و منظوره، یه خانومی تومور داره، یه خانومی دیگه ای نمیدونم یه بیماری دکترها تشخیص ندادن، دو سه تا خانوم دیگه ای داریم اپا و افتادن نمیتونن پشن را برن، طفل مریض داریم، اطفال مریض داریم. برای همه شون دعا کن، قسم بده خدا رو به حق صاحب این ما امیر المومنین همه شون رو شفا بده. بخواهیم نابودی کفر و کافرین، شرک و مشرکین، نابودی منافقین، چه داخلی ها که بدتر از خارجی ها هستن، اون منافقین داخلی که
اسلامو به مسخره گرفتن و به اسم اسلام دارن ضربه به اسلام و انقلاب و به خون شهدا میزنن. از خدا بخوا همشون ریشکن کنه. در رأس همه اینا اون صهیونیست، اسرائیل خبیث. شما نمیدونید این چه جانور گزنده ایست، چه جانور خطرناکیست. تمام این دنیا رو این داره به هم میریزه و همه اینا رو این منافقین و این تزریق میکنه بهشون و دیگران. بخواد نابودی اسرائیل، نابودی این صهیونیست، اینها از صفحه روزگار برگردن. این داعشی ها، این تکفیری ها، این سلفی ها الان تو سوریه هنوز هستن، تو عراق هستن. هنوز این سامرا امنیتی نداره، کاظمین امنیت آنچنان نداره. بخوان نابودی همه این منافقین و داعشی ها و وهابی ها و آل سعود و اینها که اینا را تزریق کردن به جون مسلمان ها انداختن. دیگر بخواهیم از خدای تعالی آمرزش همه اموات، همه اموات، پدران، مادران، پدر بزرگا، مادر بزرگا، عمه ها، خاله ها، دایی ها، عموها، فامیلای سببی، نسبی، اساتید ما، شاگردای ما، همسایه های ما، تو محل کار، تو محلمون، فرزندان ما، خواهران و برادران ما، هر کسی که سر به تیره تراب برده، مخصوصا کسایی که پارسال محرمزون بودن، امسال رو ندیدن، آمرزش همشون رو بخوا. بگو خدایا همشون رو بیامرز. هر شب هم دعا کن، جلسه خودت هم بزا برای اونا، بگو خدایا من گشتم برای اینا. تو نگو هیچی نمونه برای خودم. خدای تعالی از این که تو این کارو میکنی، حالا ما حدیثش هم میخونیم اگه وقت کردیم برات، میفهمد که وقتی بندم این کار انجام میده، برای من اصلا بعده که من نیام هم به اونا رو بیامرزم هم خودشو بیامرزم، در شأن من خدا نیست. برای همه شون بخوا. متعالی شدن درجات شهدای انقلاب، شهدای جنگ، شهدای حرمها، مدافعین حرم، شهدای امنیت، شهدای مرزها، در رأسشون سپه سالارمون مرحوم حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه و همه همراهاشون، کسایی که زحمت کشیدن. شما وقتی میرید عتبات عالیات تو کشور عراق و اینا، میفهمی اینا چقدر سانتیمتر به سانتیمتر زحمت کشیدن که اینجا رو آزاد کردن، این حرم ها ساخته بشه، این صحن ها ساخته بشه. عربا که خود میدونی چجوریه، بعضن همچین زیاد وضعشون میزون نیست. یه تعدادی اونا هم هستن که خود همراهی میکنن، بقیهشون دنبال این حرفا نیستن. چقدر اینا زحمت کشیدن، چقدر تلاش کردن. بخوا از خدای تعالی که همشون رو با شهدای کربلا محشور کنه، با شهدای بدر و احد محشور بفرماید انشاءالله، و خونواده‌هاشون رو صبر بده. این خونواده‌هایی که طفلیا، زنان جوان، بچه های یتیم، اینها به این سادگی ها نیست عزیزان. و خدا بخواه برای همشون جبران کنه انشاءالله، این بچه های یتیم جبران بشه براشون انشاءالله. حوایج عمومی هم زیاده، هر چی که میخوای از حوایج عمومی بخوا از خدای تعالی، کم نذار برای خودت. الان بهترین وقته، نزدیک سحر، نیمه شب، شب 19 هم. اما حوایج خصوصی هر کی حاجتی داره، یه نفر میگه آقا مستاجرم، خونه میخوام، کار ندارم، شغل میخوام، پول ندارم، پول میخوام، همسر خوب میخوام، چه زنش چه مردش، فرزند خوب میخوام، فرزند دارم بیشتر میخوام، خدایا مشکل دارم تو خانوادم، مشکلم حل بشه، با شوهرم، با زنم، با فرزندانم مشکل دارم، مشکلات برطرف بشه، بچه هام دینگوریز شدن، انشالله اهل بشن. اینا مشکلات خصوصی، دعاهای خصوصی. مغازه میخوام، کار خوب میخوام، هر چی که میخوام، هر چی مشکل خصوصی داری همین الان مطرح کن، کم نذار. بسم الله، هر چی میخوای از خدای تعالی بخوا، هر چی میخوای از خدای تعالی بخوا. بخواهیم حوائج شخصی خودمون، خصوصی خودمون رو از خدای تعالی که عم فرموده که ادعونی استجب لکم، به ما فرموده حتما باید بخوایم. بعدم تو اون دعاها عرض کردم، ائمه به ما یاد دادن، فرمود اینجوری بگید: اللهم انی ادعوک کما امرتنی. هر جوری که خدای تو به ما یاد دادی، فرمان دادی که ما تو رو بخونیم، ما تو رو خوندیم، واستجب لی کما وعدتنی. حالا تو اجابت کن همونجور که وعده به ما دادی. ببین چجوری به ما یاد داد. اینا از خدا بخواه. آخرین حاجت هم میذاریم فقط برای فرزند صدیقه طاهره سلام الله علیه، برای اون کسی که همه چشمای موجودات هستی در عوالم وجود همه چشما نگاهشون به اونه، که یک شمشیری به نام ذوالفقار رو بکشه بیرون، قیام کنه، این دنیا رو نجات بده. دل برم السلام یا مهدی، یا مهدی که بلدی بگی، دل برم السلام یا ای به جهان التیام، ای به جهان التیام، ما یه عمری به زیر سایه تو سایه‌ات مستدام، ما فقیر و اسیر اما توی یطعمون الطعام، ای کلام تو دل نشین، تو بگو با دلم یک کلام، با قطعه ایز چادر خاکی مادرت بالای خیمگاه تو پرچم گذاشته، وقت ظهور چه شرمنده می شوند آنان که در دعای فرج کم گذاشته. اللهم کل ولی الحجة ابن صلوات که علی و علی آبا فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولی و حافظا و قائدا و دلیلا و اینا حتی تسکنو ارضک طوا و تمتعو فیها طویلا برحمت که یا ارحم الراحمین. سه تا صلوات بلند برای استجابت همه دعاها، بلند بلند خط بفرمایید.
محمد اللهم صلی علی محمد و آل محمد. اجرکم عند الله. شبهای 21 و 23 هم به همین منوال، یعنی از ساعت 9:50 برنامه مون شروع میشه انشاءالله تا 1:45. از عزیزان خواهش میکنیم خیلی سریع محیط کانون رو ترک کنن. عزیزانی هم که با موتور سیکلت اومدن موتوراشون رو روشن نکنن، منتظر خانوادهشون بشن. از خواهرایی هم که اکوچه بنبست میرن خیلی آروم باشن. آقایون هم که از این ور از خیابون میرن خیلی آروم، همسایه آزادی نشه، مردم آزادی نشه، سر و صدا نشه، خیلی آروم و سریع.